دوشنبه های دیتایی سحاب. سلام به شنونده های پادکست دوشنبه های دیتایی سحاب. در قسمت پیشین دوشنبه های دیتایی سحاب به موضوع جذاب داستان شروع و مسیر موفقیت با جناب دکتر جمشیدی، استاد کامپیوتر ساینس در دانشگاه کارولینای جنوبی و همچنین محقق در شرکت گوگل پرداختیم که مورد استقبال شنوندگان پادکست دوشنبه های دیتایی سحاب قرار گرفت. در بخش دوم از گفتگو با دکتر جمشیدی به بررسی الگوریتم‌های موجود در هوش مصنوعی و زمینه‌های سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت.
خب توی بخش دوم صحبت میخوام یکم فنی صحبت بکنم در مورد یه سری از حالا الگوریتمایی که توی AI وجود داره. این بخشی که شما میدونم استادش هستین حالا توی دانشگاه و حسابی هم میتونیم ازتون یاد بگیریم توی این زمینه. من دیده بودم یه جایی گفته بودین که مثلا چقدر شما به ریپرزنتیشن لرنینگ یا ترانسفر آف و کلا علاقه دارین و یه حوزه‌ای این مدلی رو معرفی کردی. خب ما یه حوزه‌ای که جدیدتر مثلا داروشون کار میشه مثلا رینفورسمنت لرنینگ یا کلا الگوریتم ترانسفورمر، یکم میخوام در مورد اینا ازتون بشنوم. اولا که در مورد همین ریپرزنتیشن لرنینگ این جذابیتش برای شما کجاست؟ یعنی مثلا آیا فقط برای ریسرچرها میتونه جذاب باشه یا اینکه نه به نظرتون مثلا میتونیم زودتر ببینیم که اینا کاربرداش توی پروداکت‌های واقعی هم بیاد و دیگران استفاده بکنن؟
حتما ممنون از سوالتون و ممنون از اینکه مقابل دونستید. من سعی کنم جواب سوالتون بدم، اما اینا عرض کنم که واقعا دانش من خیلی خیلی محدود هستش. ببخشید که جوابی که میدم ممکنه
شما لطف فرمایید
دقیق نباشه، اما حداقل ترایمو میکنم. بحث ریپرزنتیشن لرنینگ در واقع یکی از موضوعات خیلی جذاب حداقل واسه من هستش. دلیلی که من به این موضوع علاقه مند هستم اینه که حس میکنم یکی از در واقع فریمورک ها و یکی از اپروچ ها یا پارادایم های لرنینگ واسه AI سیستم ها هستش که خیلی پرامیسینگ هستش. تو کامیونیتی AI در واقع خیلی ریسرچرهای زیاد و اسمارتی دارن کار میکنن و خیلی کار قشنگی الان در حال انجام هستش تو کل زمینه کامیونیتی AI که پارت اف کامیونیتی در واقع کامیونیتی ماشین لرنینگ هستش. کامیونیتی AI خیلی بزرگتر از ML هستش، اینم توضیح بدم. رو بحث در واقع جنرال AI، فرض کنید AI که شبیه انسان بشه یا حداقل به نوعی خیلی نزدیک قابلیت هایی که ماها از انسان داریم داشته باشه. برای همین واسه رسیدن به اون مرحله خب we have to do a lot of work. خیلی کار ساده ای نیست، اما حداقل یکی از بیلدینگ بلاک هایی که من حس میکنم مؤثر هست واسه رسیدن به اونجا ریپرزنتیشن لرنینگ هست. این دلیل شخصی منه که چرا توی این موضوع کار میکنم. But also it's beautiful too. چرا؟ چون که خیلی شبیه لرنینگی هستش که ماها از انسان داریم. همونجور که تا اونجایی که من میدونم تو مغز بود یه چیزی مثل نورال نتورک وجود داره، حداقل خیلی بزرگتره. و تلاش ریسرچرهای تو این زمینه که یکیشون هم ما هستیم این هستش که بتونیم ربات های یا ایجنت های رو طراحی بکنیم که شبیه انسان بتونن فکر بکنن، یاد بگیرن و در واقع آپریت بکنن تو این جهانی که هستیم. و این دلیل ما هستش.
خیلی خوب توضیح دادین. حالا باز من میدونم که مثلا شما چون توی دانشگاه هم تدریس میکنید احتمالا خیلی مباحث این مدلی رو هم داریم. میدونم که خیلی هم خوب در موردش توضیح میدید، یعنی این چیزی نمو که سورپرایز میکنه، خوب توضیح دادن در موردش از شما. و میخوام اینو هم بدم، ببین الان مثلا حالا در صحبت جنرال ای آی رو کردین، اولا که یه سری میدونی یه سری صحبت سای فیکشنی در مورد حالا ای آی هست که میگن بعضیا فکر میکنن که ممکنه ما خیلی زود برسیم به اونجایی که ای آی بیاد کنترل بکنه همه آدما رو یا چیزای این مدلی. ولی خب حداقل کسایی که تو این زمینه دارن کار میکنن، یه کسی مثل خود شما میدونی که ما خیلی با این زمینه فاصله داریم. مثلا توی چه میدونم اگه مغز انسان رو بخوایم در نظر بگیم، ما توی مغزمون بیلیون ها نورون عصبی داریم که با بیلیون ها شبکه به هم دیگه وصل شدن و این حالا سیناپسایی که اونا رو به هم وصل کرده، یه چیز خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که مثلا ما بخوایم اینو توی کامپیوتر با نورون های عصبی و مثلا یه شبکه عصبی کاملا پیاده سازیش بکنیم. ولی همونطور که شما گفتین، یه چیزایی مثلا رینفورسمنت لرنینگ، این که مثلا میگه شما یه ایجنت ای آی رو بذاری که بره خودش یاد بگیره، بهش نه قوانین چیه، فقط بهش یه سری فیدبک ها بدی و اون بره مثلا خودش چیزا یاد بگیره، به نظر میاد که مثلا واقعا یه بلاک اولیه میتونه باشه برای اینکه ما بریم به سمتی که یه جنرال ای آی داشته باشیم. اگه کسایی باشن که بخوان توی این زمینه کار بکنن، شما فکر میکنین زمینه مثلا چه آینده داری هست برای کار کردن؟
حتما حتما. در واقع خیلی ممنون از توضیح خیلی قشنگتون. I loved it by the way. اینو عرض کنم که first of all همه افراد این قابلیت رو دارن که به هر حال کاری که دوست دارن که ممکنه AI باشه و یاد بگیرن و تو این زمینه کار بکنن، ریسرچ بکنن، کاری بکنن که واقعا قبلا انجام نشده و خیلی حوزه جالبی هستش. من خیلی ریکامندش میکنم و حتما حتما همه شما در واقع همه ماها انسان ها این قابلیت داریم که بخوایم تو یه حوزه جدید مثل AI کار بکنیم. و پیشنهاد من در واقع پیشنهاد شخصیم، اگر با اینکه خیلی رشته‌های دیگه هم وجود داره، اینه که حتما در واقع این یکی از حداقل حدس من اینه که یکی از کارهای یا حوزه‌هایی هستش که خیلی همونجور که میدونید اوردی پاپیولار هست، در آینده خیلی بیشتر به مراتب بیشتر پاپیولار خواهد.
الان بازار کار خوبی شما براش میبینید طرف حالا اون محیط خودتون دیگه، درست؟ یعنی بازار کار
بله دقیقا اینجا تو آمریکا I have no idea about the rest of the world، اما تو آمریکا در واقع شاگردایی که مثلا تا اونجایی که میدونم از دانشگاه حتی undergrad حتی لیسانس بگیرن و جذب بازار صنعت اینجا بشن، خیلی حقوقای بالای خواهند گرفت. یعنی حداقل اینو میتونم بگم از 300 هزار دلار شروع میشه به بالا. البته بستگی داره به رول، البته خیلی بستگی داره به رول، اما حداقل الان میتونم بگم که هم تعداد کارهای بسیار زیادی توی حوزه وجود داره و هم حقوقای بالایی و این شرکت های مثل گوگل، لینکدین، فیسبوک، all of it offer to در واقع اینو پیشنهاد میدن و فراهم میکنن واسه کسایی که توی زمینه کار کردن و مشتاقن که کار بکنن. برای همین recommended 100%.
دقیقا، خیلی هم عالی، مرسی از توضیح خوبتون. اتفاقا من با حالا دوستانم توی مایکروسافت و جای دیگه هم صحبت میکردم، میگفتن که اصلا رنج حقوقی که برای پوزیشن های کلن ای آی، حالا ML انجینیر، دیتا ساینتیست یا پوزیشن مرتبطی که وجود داره، رنج حقوقیش معمولا یه مقداری از بقیه بالاتره، که خب این احتمالا یه جذابیت خیلی خوبی داره در کنار اینکه پوزیشن های شغلیش هم خیلی زیاده.
دقیقا، البته این هم باید در نظر داشته باشیم قبلا سالیان پیش در واقع نه به این اندازه ماهیت دیگه داشت، AI پاپیلار بود اما کرش کرد. یعنی من یادمه در واقع زمانی که من خودم لیسانس شروع کردم، زمانی بود که AI خیلی پاپیلار نبود، اوردی قبل از اون پاپیلار بود، خیلی در واقع حداقل هیستوری رو نگاه میکنیم خیلی پاپیلار بود، اما کرش کرد به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ریسرچرهایی مثل ما در واقع اوورکلیم کرده بودن، تفسیر خود ماها بود که اوورکلیم کرده بودیم و در واقع اون چیزی که قول داده بودیم درست بشه اتفاق نیفتاد و برای همین بازار حتی کار و حتی ریسرچ تو زمینه ای آی کلاً تغییر کرد داینامیکش.
یه دلیل این موضوع که حالا یه سالهای مثلا بهش میگن سالهای سرد هوش مصنوعی یا هر چیز دیگه ای، یه دلیلش میتونه این باشه که اون موقع یه مقدار سخت افزارهایی که ما داشتیم جوابگو نبود، یعنی مثلا اون چیزی که توی ریسرچ داشت روش کار میشد یه چیزی بود که باید یه سخت افزار بزرگی میومد پیاده سازیش میکرد، ولی اون سخت افزار هنوز اونقدر پابلیک نشده بود که همه بتونن استفاده کنن. ولی بعد حالا که الان بیشتر شده، حالا چه میدونم مثلا الان سمت کامپیوتر کوانتومی و چیزهای دیگه هم داریم میریم، ممکنه مثلا یکم بیشتر بشه باش کار کرد.
خیلی سال خوبیه. سخت افزار یکیشه، در واقع بحث اصلا بیاند سخت افزار اینفراستراکچر یه قسمت عمده و دلیل عمده ای هستش که من حدث میزنم حالا اون موقع چون این انفراستراکچر فراهم نبود، فرض کنید الان مثلا دیوایس های داریم تا این حد انقدر اندازه خیلی کوچیک که روش میتونید AI دیپلوی بکنید و تست بکنید، از الان بردهای انقدی که اولا این بردها توی سلف درایوین کارها استفاده میشه. یعنی بردهایی هستش که الگوریتم های AI روی دیپلوی میشه و روی سلف درایوینگ کارهای مثل تسلا یا بقیه کارهایی که در واقع ماشین‌هایی که خودشون درایو میکنن از این سخت افزار استفاده
میکنن. اون یه چیز مثل رزبریه؟
این نه، این در واقع یکی از بردهای انویدیا هستش. این در واقع یکی از بردهای کورال از گوگل هستش و حتی مثلا چنین بردهای این برد رزبری نیستش اما شبیه رزبری هستش و حتی این بردهای کوچیک که خیلی هم ارزون هست چنین بردهایی، مثلا حتی میشه با $10 چنین بردهایی رو خرید، $10 اصلا چیز بزرگی نیست و پروگرامش کرد و مثلا این یکی از روش هایی میتونه باشه که مخصوصا دانشجو من خیلی ریکامند میکنم به خاطر اینکه هزینهش خیلی پایینه. یعنی چنین بردهایی رو میشه با هزینه بسیار پایینی الان خرید، حتی تو ایران روشون برنامه نوشت، تست کرد و کار جالب کرد. یعنی که میدونم خیلی مشکلات هست تو ایران به خاطر حالا همه این تحریم ها اینا و مسائلی که هست، اما امکان این هست هنوز که با پول خیلی کم که دانشگاه البته باید فراهم بکنن تو ایران از این بردا گرفت و چیزی جدید یاد گرفت. اینم یکی
خیلی جالب بود،
خیلی به من کمک
کرد. مرسی که این دیوایس ها رو هم حالا مستقیم نشون دادین و منم فکر میکنم واقعا این کارا رو خوب بشه انجام داد. حالا ما هم مثلا یه سری دیوایس هایی که روشون کار میکنیم، ما بیشتر با رزبری کار میکنیم، حالا مثلا بردای انویدیا هم همینطور، جتسون مثلا یه سری بردای مدلی هستن که خیلی خوب کار میکنم و مرسی که اینا رو نشونشون دادید. من ازم خیلی
خوب حالا تو واسه که جواب سوالتون رو مستقیم تر بدم اینه که هاردویر was part of it و این revolution تو هاردویر thanks to به خاطر ریسرچرهای بریلیانتی که یکیش هم همکار با مثلا رامتین تو دانشگاه با هست تو زمین هاردویر کار میکنه، در واقع باعث شد که الان چنین اینفراستراکچری با قیمت پایین فراهم بشه تو اسکیل بزرگ. خب وقتی چنین اینفراستراکچری فراهم بشه و خیلی افراد بتونن با هزینه کم پروگرام بکنن، چیز جدید دیولپ بکنن، برای همین یکی از عوامل خیلی مهم همونجور که خودتون فرمودین میتونه باشه واسه اینکه چنین اتفاقی دوباره نیفته. برای همین منم حدس میزنم الان مثل اون چند سال قبل نخواهد بود. قبلا اینجوری نبود که گیت هابی وجود داشته باشه، هاردویر ارزونی وجود داشته باشه، اینترنتی وجود داشته باشه که از هم دیگه چیز یاد بگیریم و کار جالبی انجام بدیم. برای همین حدس میزنم که این اتفاق و کرش کردن حوزه AI اتفاق نخواهد افتاد این دفعه. امیدوارم.
امیدوارم.
این هم از بخش دوم جذاب ما با دکتر جمشیدی. امیدواریم این قسمت هم برای شما مفید بوده باشه. اگر همچنان سوالی در این زمینه دارید، حتما از طریق اپلیکیشن و یا وبسایت آکادمی صحاب برای ما ارسال کنید. برای این منظور میتونید در گوگل عبارت دوشنبه‌های دیتای صحاب را جستجو کنید و یا وارد سایت academy.sahab.ir بشید. در بخش بعدی صحبت با آقای دکتر جمشیدی به تکنولوژی‌های انقلاب صنعتی 4 خواهیم پرداخت که در قسمت آینده این بخش منتشر خواهد شد.